دیدم شقایق دنبال یه پره گذشته که یهو صدای شقایق از دور اومد و به من و کامران نزدیک شد. کامران گفت بگو قلبم کجا مونده که از تو بی خبر هستم، میخوام یادم بیاد کی بود کجا بود دل به تو بستم.
بگو قلبم کجا مونده که از تو بی خبر هستم، میخوام یادم بیاد کی بود کجا بود دل به تو بستم، کجا بود دل به تو بستم. تموم خاطراتم رو باید از خونه بردارم، دارم میرم که دنیامو سر راهت نگه دارم، سر راهت نگه دارم. تموم خاطراتم رو باید از خونه بردارم، دارم میرم که دنیامو سر راهت نگه دارم. مسیر تو عوض کردم، شاید این راه یک روزی دوباره با تو برگردم، با تو برگردم. بیا همراه قلب من تو این محدود تنهاشو، به تو کاری ندارم من، تو هر جوری میخوای باشو. تو هر جای زمین باشی تو قلبم جات محفوظه، یه جوری عاشقت میشه که انگار اولین روزه. نگاهت میکنم شاید که چشمای تو هم تر شد، باید این زندگی اینجا از این سامی بهتر شد.
با تغییراتی در خود جاودانه میمانیم، هر از گاهی زیباست نگاهمون را تغییر دهیم و زندگی را بهتر دوست بداریم. کلیدهای تغییر خواستن و مثبت اندیشیدن است. گفت آهنگ دیگر تقدیم شما شد و چقدر خوشحالیم اگر قبول افتد. گویند چشمه ها در جاری شدن و علف ها در سبز شدن معنی پیدا می کنند و آدم ها با عشق بهتون عشق می ورزیم و دوستتون داریم. شب خوش. خدا حافظ.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل با شعار سرمایه‌گذاری آسان، مکان دانشگاه محقق اردبیلی، همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی اکسپو در محل نمایشگاه بین‌المللی اردبیل، زمان 5 تا 7 آذر ماه 1404.
عزیزه شدن نرمیز جزوز خیر آسون ایشالله رادیوی برنمایش پخشتون آماده لمشوخ نیمه گی پنهان ماه عنوانند با رادیوی نمایشین اشدنی اولون
نیمه پنهان ماه، نویسنده سمیه محسنی نیک. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: محمد رضا زمانی پور، احمد حسینی مقدم، عبدالله اسماعیلی، مهدی حقگو، هادی رحیمی. کارگردان مهدی حقگو. تهیه کننده و صدا بردار هانیه پیرامی. شهید غلام عباس کمیلی افین 15 مهر ماه سال 1334 در روستای افین از توابع شهرستان قاین به دنیا آمد. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، غلام عباس در 25 مرداد ماه سال 1358 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و به عنوان معاون واحد عملیات، مسئول واحد آموزشی، سرپرست بسیج سپاه پاسداران بیرجند و عضو شورای فرماندهی سپاه فعالیت خیش را ادامه داد. در دوران جنگ هم به عنوان سردار و فرمانده خدمات قابل توجهی را انجام داد و سرانجام در 16 مرداد 1359 در منطقه عملیاتی سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. این نمایش برشی است از زندگی سراسر افتخار شهید غلام عباس کمیلی افین، سردار سرافراز خراسان جنوبی.
محسن،
بله،
باید آتیش روی سرشون رو بیشتر کنیم.
تجهیزات نداریم.
بیسیم بزن پشتیبانی رو کنند.
بیسیم چی نیست؟
چی نیست؟
دو ساعت ازش خبری نیست.
بعد چرا نیم ساعت پیش وقتی بهت گفتم بیسیم بزن موقعیت گیر چیزی نگفتی؟
فکر میکردم احمد زود پیداش میشه.
فکر میکردی؟ محسن اینجا جایی فکر و اشتباه نیست. باید احمد رو پیدا کنی. برو.
چش فرمانده.
فرمانده کمینی. محسن بیاین اینجا.
چه خبره اونجا؟ چرا بچه ها جمع شدن؟
نمیدونم.
تو با چی میدونی محسن؟ با من بیا.
باشه.
فرمانده بچه ها الان پیداش کردن.
برین کنار ببین چی شد.
بچه ها جلوتر پیداش کردن. احمد مرده؟
نه بابا نفس داره.
به بچه های امداد بگو سریع ببرنش بیمارستان زهرایی.
احمد جلوتر خط مقدم چی کار میکرده؟
زنده بمونه.
چه شده؟
فرمانده این نامه تو جیبش بود.
نامه؟ همه چی؟
نمیدونم مدتش عربیه.
چی شده فرمانده؟
بچه های امداد پس کجا موندید شما؟
میگم چی شده فرمانده؟
دورورشو خلوت کنی. برادارا برگردین سر پستتون. مگه نمیبینین آتیش دشمن رو سرمونه؟ اینجا تسمع کردین که چی بشه آخه؟ برین. احمد باید زنده بمونه. کاظم و بچه های امداد احمد رو برگردونین عقب.
اما من اینجا تکتیر اندازم.
یه کسی رو میذارم جات. فعلا احمد از همه چی برامون مهمتره. باید خوب ازش مراقبت کنی. برو.
حاجی خوب محسن رو جای من بره.
چی میگی کاظم؟
الان وقت یکی به دوه آخه. کاظم این یه دستوره. مراقبت از احمد وظیفه که مهمتری از دفاع پشت خاکیساست. پاشو برو.
چشم
خودت بیمارستان با احمد میری بالای سرش هم میمونی و تا نگفتم جمع نمیخوری.
چشمت
بیبلا. محسن بابام بیا.
احمد اینجا.
چی شده غلام عباس؟ یه کلم حرف بزن تا دلم هزار راه نره. صبر کن. کجا دنبال خودت منو میکشونی؟
وایسا اینجا آروم حرف بزن. نمیخوام ولوله بیفته بین بچه ها.
بفرما. اینم آروم حرف زدن. میگی چی شده؟
این نامه یه تهدید بود.
نامه تهدید؟ تهدید کی؟ برای چی؟
بذار عملیات امشب تموم شه مفصل برات میگم. هی اخوی، اهلا و سهلا. هی
چی کار کردی محسن؟ شکنجش دادین؟ مگه نگفتم حق نداریم بهش دست بزنی؟
چه خبره؟ تو روی سر صورت این بشر آثار شکنجه میبینی؟ این سطل آبی هم که الان روش ریختم یه خورده بالاتر از گل بود که بهش گفتیم.
خیلی خوب، الان مزه نریز. چرا بیهوشه؟
از ترس.
ترس؟
آره، پزشک اومد معاینش کرد، گفت از ترس قش کرده. دستم یه لحظه بردم داخل جیبم، از ترس چشاش زد بیرون. معلوم نیست تو اتاق استخبارات بس خود این نانجیبا چی سر بچه‌ها میارن که به اندک تکونی یاد شکنجه های خودشون میافتن.
برامون خیلی مهمه ها.
خودش هم میدونه که مدام قش میکنه. اما غلام عباس، با این نوازشان نمیشه از این و امثالش حرف کشید. به زور اومدن جنگ، برای همین با یه سیلی مغر میان.
نه،
بهتر نیست بدیمش دست مقامات بالا؟ حرف کشیدن از این مارمولک کار من و تو نیست.
بالاخره به حرف میاد.
چه جوری؟ تو این دو هفتهی که اینجاست یا مریض بوده یا خواه
باید حرف بزنه.
کی دیگه آخه؟ مطمئن باش احمد آخرین نفر نیست که به خاطر این نیقلیون شکنجه میشه و میره تو کما.
احمد تغییری نکرده؟
نه، فرستادیمش بیمارستان اهواز.
یه سطل دیگه آب بریز روش،
یه وقت اذیت نشه.
محسن
چشم، اینم یه سطل. چه امروز ازش یه صدایی در اومد. آخ چی اخوی، تو که از من سالمتری.
اسمت چیه؟
ابو ناصر.
به چی شهرت داری؟
خباز.
خباز. فکر نمی کنم یه نونوا اونقدر برای حزب بس مهم باشه که بخوان برای آزادیش تهدیدمون کنن.
اشتباه گرفتین اخوی، من اونی نیست که شما دنبالش گشت.
ببین، بین اون سرای بس کمتر کسی پیدا میشه که فارسی بلد باشه، مگه دونستن زبان یه جایی به کارش بیاد.
کودکی من زیاد سفر کرد ایران.
آره جون خودت.
او رفت و آمدها فارسی یاد گرفت.
خب ابو نصر، فکر میکنه اون مهره کلیدی کیه که به خاطرش فرمانده بسی نامه تهدیدآمیز میذاره تو جیب سرباز ایرانی؟
لا من ندانست. اینها رو بارها به این اخویی هم گفتم.
ببین، اگه بخوای دروغ بگی تو تنور خشم این بچه ها میسوزی. تک تک رزمنده ها برای من مهمن، نمیخوام حتی یه تار مو از سرشون کم بگیرم. محسن ببرش تو سلول.
غلام عباس، بردنش تو سلول یعنی فرصت دادن به بسیا. نمیخوام دوباره تن نیمه جون یک بچه‌ها رو بندازن جلومون.
مگه نشنیدی میگه کار این نیست؟
غلط کرده.
امروز از یه ماشین از سمت مرکز میاد اینجا. اگه حرف زدی و همکاری کردی با همون ماشین برمیگردونیم تقب، میری اردوگاه اسرای بس. وگرنه میسپرمت به کسایی که مثل من مهربون نیستن.
ارحم ارحم. من زن و بچه داش الوار.
به خاطر زن و بچه‌ت همکاری کن. محسن.
بله.
یه صندلی برام بیار. یه کمپوت گلابی هم باز کن. ممکنه وسط گفتگو مهمونمون گشنش بشه.
چشم.
کارایی میکنه غلام عباس؟ آخه یه اسیر و بعثی رو پشت وانت میبرم مرکز، حداقل میابردش جلو.
بهش گفتم، گفت باهاش حرف دارم.
این بابا یا واقعا کسی نیست و چیزی نمیدونه، یا خیلی خوب فیلم بازی میکنه.
شک ندارم حرف برای گفتن زیاد داره، اما حرف نمیزنه که.
ولی دیروز که گویا یه چهچهی زده ما.
اونقدر نبوده که دل آدمو باز کنه.
یا مرکز مطمئن نمیتونه ازش حرف بکشه؟
باید حرف بزنه. احمد یکی از صدا جوونیه که به خاطر زور و تهاجمشون رو تخت بیمارستان منتظر مرگه. حیف که غلام عباس نمیذاره، وگرنه از خجالت تک تک این بحثی ها در میامده.
خونتو کثیف نکن اخوی، برسیم احواز تحویلش بدیم، خودش از طرز رفتن بردیگه با حرف میاد.
امیدوارم.
چیه؟
نمیدونم، غلام عباس اشاره میکنه که وایسی.
خب
تو این بیابون اونم نزدیک غروب و خورشید میخوریم به شهر.
چی بگم؟ حالا وایستا ببینم چی کار داره.
چشم بفرم. اینم نگه نشته.
من میرم پایین ببینم چه خبر.
منم میام. این صندلی قرازه مهرهای کمرم جابجا شد.
چیه فرمانده؟ چیزی شده؟
این عقبیمون کارو واجب دارن.
ای بابا یه ساعت نمیتونه صبر کنه؟
دلم درد کرد.
آقا کازم یه کمکی بکن به عقبیمون.
خیلی پروی موسه. خب من از اون موقع پشت فرمون بودم.
پاشو عقبی وقت تنگی میخوریم بشه. پاشو.
نعم
خودم باهاش میرم. نوبت منم میشه آقا محسن.
خیلی خب بابا جوش نیا. چهار قدم میخواد بری تا پشت تپه دیگه.
مواظبش باش آقا کازم.
چشم فرمانده. حرکت کن. رو
رو برو خودتو لوس نکن. تحویل مارمولک بهترین راه بود.
اما آخرین راه نیست.
یعنی چی؟
حوصله کن آقا محسن، حوصله کن.
چه بگم والا؟ صدای کازمه.
کازم
گل بخورین یه گلوله میزنم تو مخش.
نانجی بد میبینی.
برو جلو همک.
به اون کاری نداشته باش.
میتونستم سنگ بزرگتری بزنم توی سرش تا مخش پخش بشه روی زمین، اما یادتون باشه بهش رحم کردم.
بیشرف
اسلحت رو تکون بدی مخش رو میترکونم. اسلحتون رو بندازین پشت وانت.
موسی متل نکن.
ولی آخه
این یه دستوره. میگه بندن پشت وانت.
مراقب رفتارتون باشی.
آشغال خودم میکشمت.
از ماشین فاصله بگیرید.
زود
موسی بیا این ور. حاجی میخوای بذاری فرار کنه؟
میگم بیا این ور.
از جاتون تکون نخورین. بیا آدم در ماشین باید با من بیاد. بیا خب چون بر
سب کن ببینم.
خواست سر جات با دست خالی میخوای چی کار کنی؟ همه رو به کشتن میدی.
حاجی داره میره. با ماشین خودی میتونه راحت دور شه.
هنوز اول ماجرا است.
ای خدا
خاص صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دیروز 14 مرداد ماه 1359 رزمندگان جان بر کف اسلام موفق شدند مواضع نیروهای بعثی را به شدت تخریب و پیروزمندانه پرچم اسلام را بالا نگه دارند که طی آن رزمندگان اسلام توانستند بخش کوچکی از خاک سوسنگرد را به دست آورند. تلاش برای بازپسگیری کامل سوسنگرد.
معلوم هست شما ها چه غلطی میکردین ها؟
قول میدم سوسنگرد رو از دست ندیم.
این جواب من نیست مردک. نباید میذاشتیم نزدیک سوسنگرد بشن.
با اطلاعات نادرستی که من بهشون دادم نه تنها پیش روی نمی کنن بلکه تلفات سنگینی هم میدن.
عبدالصمد.
نم سیدی.
چیزایی که به من گفتی همون اطلاعاتیه که به ایرانی ها دادی هم؟
شک دارین؟
من الان به همه چی شک دارم عبدالصمد. این که تو چطور فرار کردی با وجود اون نامی تهدید که من براشون فرستاده بودم، این خیلی مسئله است عبدالصمد.
گفتم که قربان سر یک اشتباه من با زیرکی در رفتم.
زیرکی.
نعم.
اگر زیرک بودی که به دامشون نمی افتادی ابله.
قربان سیدی عملیات اون شب حساب شده بود و
به خاطر برنامه ریزی فرمانده ایرانی ها ما تلفات بسیار بالایی دادیم. خب اسیر هم زیاد داشتیم. فرمانده ایرانی از ایرانی ها بدم میاد، بدم میاد. مطمئنم سیدی، میتونم جبران کنم، فقط فرصت. اگه نتونیم که قائد صدام حسین زنده زنده پوستمونو میکنه به خاطر آدم های دست پا چلفتی مثل شما، بالا دست برای من عمر الخدام که آوازه رشادتش کل عراق رو پر کرده و تن نیروهای ایرانی رو میلرزونه خط نشون میکشه. این واقعا درسته؟ همونجور که هیچ گربه‌ای تو منطقه تحت حفاظت من بدون اجازه موش نمیگیره، اجازه کوچکترین خطایی رو نمیدم، حتی اگر مجبور باشم نیروهای خودم رو به تیر میبندم. شیر فهم شد؟
نم سیدی.
در مورد فرمانده ایرانی ها چی دستگیرت شده؟
جوانی حدوداً 25 سال است، عضو سپاه پاسداران انقلاب ایرانه. به عنوان معاون واحد عملیات، مسئول واحد آموزشی، سرپرست چی میگن بسیج سپاه پاسداران بیرجند و عضو شورای فرماندهی سپاه.
بیرجند؟ اطلاعات بیشتر میخوام. فعالیت هاش، مسئولیت های الانش، دست راستی هاشو چه میدونم، خلاصه هر چیزی که بتونه منو با این فرماندهی جوان و کل شق آشنا کنه. فهمیدی؟
اطلاعات همون چیزهایی بود که بهتون گفتم سیدی.
گفتن دوتا اسم کمکی به من نمی کنه.
بهش می گفتن غلام عباس. به نظرم در عین قاطعیت دل رحم می اومد، چون اجازه نداد با من بدرفتاری کنن سیدی.
خفش و خودن، دلم نمی خواد از این رحمت چیزی بشنوم.
نعم سیدی. چشم.
مسئولیت تو در عملیات فردا شب جدا از بقیه ماموریت ها بوده و هست.
منظورتون چیه سیدی؟
تو اون فرمانده ایرانی رو دیدی و میشناسی؟
نه.
آفرین. بهتر نیست جواب مهربونیشو بدی؟
یعنی چه؟
یعنی اینکه وظیفه کشتن فرمانده ایرانی به عهده شخص خودته. اشتباه کنی یا نتونی از پسش بر بیای، خودم یه گلولی ناقابل میزنم وسط پیشونی مبارک.
اما
چشمت رو نشنیدم عبدالصمد؟
نعم سیدی. چشم.
برو.
اطاعت.
باید تیربار شارژ شد. کاظم ما امشب نیمه است. کاش کامل بود. الان وقت نفس. زود باید تیربار شارژ شد. پس کو این کاظم؟
خودم شارژش میکنم. محسن یادت باشه وصیت‌نامه‌ام تو جیبمه ها.
حاجی خودتو باختی؟
بابا امشب سوسنگرزو میگیریم. اما من دیگه بعدش نیستم.
خدایا خود صبح فردا رو زودتر برسون.
جبه یه تیر که خالیه.
دو تا خمپاره داریم.
سب کن، آمادش میکنم.
بخواب روی زمین. نزدیک دارن تیراندازی میکنن. چیکار داری میکنی آجی؟ میگم تکون نخور.
باید خودمو برسونم به اون خمپاره. بابا یه متر برتره الان میرم.
بگو 10 سانت. مگه نمیبینی نمیتونیم تکون بخوریم؟
هدفشون منم. تو باید از این ملکه فرار کنی.
با هم تو این تله تیر گیر افتادیم. با هم هم شرشون رو کم میکنیم.
بسیر موسیقی کجا کله میکشیم؟
آه ایرانی آه، بهتر مواظب سرت باشیم.
اگر مردی اجازه مبارزه بده ببینم کی پیروز میدونه.
مگه آوازی عمر الخدام رو نشنیدی؟ من حتی به نیروهای خودم هم رم نمی کنم.
کاری نکن که بار گناهات سنگین تر بشه.
کار از کار گذشته ایرانی. ببینم عبدالصمد.
نعم سیدی.
کدومشون فرمانده است؟
همین که دعوت به مدارا میکنه.
مدارا؟ عمره نصیحت بود بار گناهاتون کم تر شه.
دستاتون رو بذارین پشت سرتون رو بلند شین.
حواستون رو جمع کنین.
آجی میتونم خودمو برسونم به خمپاره.
تکون نخور ایرانی. از بالای خاک ریز خوب میبینم. مگه نمیگم بلند شین؟ بلند شین. بس گیر افتادینا. دست مریضت عبدالصمد خوب نشونی داده.
حاجی این که همون اسیر بحثیه که فرار کرد.
سوزنگت براتون ایستگاه آخره. شلیک کن عبدالصمد. مگه نمیشنوی چی میگم؟ شلیک کن.
اینا چه الان توی چنگ ما اسیرن، میتونیم ببریمشون.
من نمیخوام این کار بشه. سر این فرمانده ایرانی رو میخوام. میدونی برای چی؟ برای جناب صدام. میخوام پیشکش کنم. شلیک کن.
قربان اطلاعاتشون به دردمون میخوره.
ابله اونقدر از این فرمانده ایرانی زخم رو دلمه که نمیخوام پیدت این زنده بمونه. درست هست زدم. آی ایرانی تو اون تو کمیلی هستی. فرمانده عملیات. 3 ماه پیش که نیروهام دروغ شدن و منم به جرم کمکاری 50 روز تو انفرادی کابوس تو دیدم، همش مقصد خودت. بزنش.
قربان
جرأت داری بزن. جرأت داری بزن.
خفه عبدالصمد. اگه نزنیش خودم میزنم. و دستور من شلیک کن. 1 2 3.
دیدی فرمانده شنو زد. غلام عباس زنده ای؟
آره تو چی سالمی؟
آره هنوز دندان سر جاش.
این از خدا بی خبرها به نیروهای خودشون هم رحم نمی کنن. محسن به بچه های امداد بگو بیان ببرنش عقب.
باش.
سب کن. من دیگه جونی به تن ندارم. نتونستم بزدنت. آرمانده ایرانی به من خوبی کرد. فکر نکن نفهمیدم. در رفتنم یک نقش بود.
با این کار به خود لطف بزرگی کردی. خدا رحمتش کنه. این نفس آخر به بچه های امداد نرسونیش.
حسین بی سیم بزن به مرکز بگو سوسنگرد امشب مال ماست.
باش. الله رحمت رضا.
در مورد بسیج سخنان زیادی گفته شده است. هرچه ما درباره بسیج نکته یابی کنیم و این نکته ها را مورد مداقه و تأمل قرار بدهیم زیاد نیست. همچنانی که در میدان عمل هرچه بر روی استحکام بسیج و عمق بخشیدن به ویژگی های متعلق به بسیج که مخصوص خدا آن است کار بکنیم و تکیه بکنیم، باز کار زائد انجام ندادیم. چرا؟ چون کشور از حضور بسیجی در میدانهای مختلف تجربه خوبی دارد، هم در دوران دفاع مقدس، هم پیش از آن و هم بعد از آن تا امروز. هر جا حضور بسیج و حرکت بسیجی در هر میدانی احساس شده است، ما پیشرفت داشتیم. این یک تجربه مهمی است.
ای آن که به ملک خیش پاینده توی و از دامن شب صبح نماینده توی، کار من بیچار قوی بسته شده، بگشای خدایا که گشاینده توی. جزوس خیر و سون عزیز و محترم دوستلارموز، نقش خیال عنوانی بیر برنامه‌نی پخشتون آماده لمشق، لطفلین بو برنامه‌نین اشیدنی اولون مدتی اجرمی بشتر کردی. نقش خیال. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همدل سلام. با غزلی نغز و دلنشین از مغربی، برنامه امروز نقش خیال را در خدمت شما عزیزان آغاز می کنیم. تا شراب عشق از جام ازل کردیم نوش، تا ابد هرگز نخواهیم آمد از مستی به هوش. آمد آوازی به گوش هوش جان جان ما، ما بدان آواز تا اکنون نهادستیم گوش. از سماع قول کن و از نغمه روز الست، نیست جان ما دمی خالی ز افغان و خروش. هر ساعت به نقشی می نماید آن نگار، مرد می باید که تا بشناسد او را در نقوش. شد جمال وحدتش را کثرت عالم حجاب، روی او را نقش های مختلف شد روی پوش. کی تواند یافتن در پیش یار خیش باش، هر که بار هر دو عالم را نیندازد زدوش. کی تواند یافتن در پیش یار خیش بار، هر که بار هر دو عالم را نیندازد زدوش. از زبان مغربی آن یار میگوید سخن، مدتی باشد که او شد از سخن گفتن خاموش. یاران ادب دوست،
عطار در منطقه تیر هفت وادی یا هفت مرحله را که سالک باید بپیماید بدین ترتیب معرفی کرده است. مرحله اول وادی طلب است که سالک در آن باید از اسباب دنیوی دست بشوید. مرحله دوم وادی عشق باشد که در آن سالک چنان به آتش عشق ایزدی افروخته می گردد که گویی وجود خود را یک باره فراموش می کند و وی را دیگر پروایی نیست. وادی سوم معرفت است که وادی بی پا و سری است و در آن وادی به قول عطار سیر هر کس تا کمال او بود، قرب هر کس حسب حال او بود. کی تواند شد در این راه جلیل، عنکبوتی مبتلا هم سیر پیل. لاجرم چون مختلف افتاد سیر، هم روش هرگز نگردد هیچ تیر. معرفت اینجا تفاوت یافته است، آن یکی محراب و آن بت یافته است. مرحله چهارم وادی استغناست و آن مکانی است که سالک خود را از قید همه علایق دنیوی آزاد می کند. مرحله پنجم وادی توحید است و در آن منزل مسافر در می‌یابد که خداوند یکتا بر همه اسرار واقف است و به سر وحدت پی می‌برد و دویی از در معشوق برمی‌خیزد. مرحله ششم وادی حیرت است که در آن سالک یک باره از خود بی خود می‌شود. مرحله هفتم فقر و فناست که وصفش به زبان نیاید. مرحله ای که سرانجام سالک در آن بیارامد و فراغت گزیند. در داستان منطق تیر دسته های بسیاری از مرغان که طالب سیمرغ حقیقت بودند از طی طریق بازماندند و فقط سی مرغ جان به سلامت بردند و به کعبه مقصود رسیدند و به قصر پادشاه در آمدند و رخصت حضور به درگاه وی یافتند. پس از آنکه پاک و منزه شدند، خورشید سرمدی بر ایشان بتافت و در برابر آینه حق نما قرار گرفتند. بیش از عکس سی مرغ در آن نیافتند و آنگاه دریافتند که حقیقت سیمرغ با ایشان یکی است و در میان ایشان جدایی نیست. آنگاه سیمرغ با ایشان چنین گفت: بی زبان آمد از آن حضرت خطاب، کائنست این حضرت چون آفتاب. هر که آید خیشتن بیند در او، تن و جان هم جان و تن بیند در او. چون شما سی مرغ اینجا آمدید، سی در این آینه پیدا آمدید. گر چهل پنجاه مرغ آیند باز، پرده ای از خیش بکشایند باز. این همه وادی که با پس کرده اید، وین همه مردی که هر کس کرده اید. محو ما گردید در صد زناز، تا به مادر خیشتن یابید باز. Thank you. دوستان، ادامه بحث درباره منطق الطیر را از زبان آقای دکتر خاتمی میشنویم.
در داستان منطق الطیر آنچه به نظرم بطن داستان و اصل داستان شمرده می شود رازی است که عطار از اظهار اون به صورت کامل و بارز و آشکار پرهیز دارد و سعی می کند که این را به لطائف الحیل و با دقیق ترین چاره هایی که خودش می اندیشیده است اون رو به خوانندگان و شنوندگان آثارش منتقل کنه و بتواند حرفی را که به عنوان یک سر در وجود خودش احساس میکرده است رو منتقل کند. و اون راز و بعد همونطور که اشاره کردم رسیدن به یک نوع وحدت است، وحدت بین خالق و مخلوق. در منظومه شریف منطق الطیر ما شاهدیم که از میان مرغانی که همراه با هدهد حرکت میکنند 30 مرغ میمانند و این 30 مرغ در پایان داستان منطق الطیر در واقع منطبق با 30 مرغ میشوند و همونطور که عرض کردم 30 مرغ در واقع نشانه و سمبل ذات باری تعالی است و این 30 مرغ در واقع حکایت از انسان‌هایی می‌کند که توانستند مشقات راه رو تحمل کنند و سیر و سلوک را به هر طریقی که شده است بپیمایند و خودشون رو به مقام قرب الهی برسانند. در این انتهای سیر و سلوک هدهد آنها را متوجه یک حقیقت می کند که شما 30 مرغ که طالب 30 مرغید 30 مرغ را جز از خود نجوید و در واقع وحدت خالق و مخلوق را و وحدت عبد و معبود را و وحدت عاشق و معشوق را در همین حکایت زیبا نتیجه گیری میکنه و ضمن این که پراکندگی 30 مرغ را نشان میدهد وحدت 30 مرغ را هم نشان میدهد. یعنی در یک جلوه 30 مرغ است و همان 30 مرغ در یک جلوه 30 مرغ است و این از لطیفترین مزامین فلسفی عرفانی است که عطار با ظریفترین و لطیفترین بیانها مطرح کرده و در واقع یک شاهکار عرفانی را در منطق الطیر خلق کرده است. روش عطار در طراحی منطق الطیر هم روش حکایت و تمثیل است و سعی بر این دارد که همه مزامین و مطالبی را که می‌خواهد قوت و قدرت ببخشد و تأکید مجدد بر روی آنها داشته باشد رو در قالب یک داستان و حکایت نقل می‌کنه و ما شاهد حکایت‌های کوتاه و بلند در مثنوی منطق الطیر هستیم که گاهی اوقات حکایت‌ها در حد 2 بیت و گاهی اوقات حکایت‌های طولانی مانند حکایت شیخ صنعان و دختر ترسا رو که شاید بزرگترین داستان منطق الطیر به حساب بیاد شاهد هستیم.
یاران همراه، برنامه را با موضوع جهانبینی و اندیشه‌های عرفانی شیخ نیشابور در خدمت شما دوستان ادامه می دهیم. قبل از ورود به این بحث گفتن این نکته ضروری است که عطار از آن دست شاعران نیست که پرداختی تقلیدی به تصوف و عرفان داشته باشند، بلکه رهیافت عرفانی عطار کاملا حاصل اندیشه ورزی و نتیجه تجربیات عمیق درونی است. عطار سالکی حقیقی در طریقت تصوف است که همانند بعضی از صوفی نمایان آلوده به آفات خانقاه ها نشده است. با این توضیح موضوع مبانی اندیشه عطار را پی می گیریم. عرفان و تصوف از آغاز با عقل و منطق و فلسفه بیگانه بوده و سر سازگاری با هیچ یک از اینها نداشته است. تحقیر و تخفیف عقل و اندیشه فلسفی در آثار متصوف موج می‌زند. عطار نیز در آثار خود تا توانسته بر عقلانیت و فلسفه تاخته است. وی اگر همگاهی سخنانی گفته که از آن میتوان به اندیشه فلسفی تعبیر کرد، این اندیشه یا فلسفه را باید از همان نوع اندیشه های ما قبل منطق ارسطویی دانست که در تفکر عرفانگرای کهن به طور کلی یافت می شود. چون این فلسفه ای در پی اثبات یا رد امری از طریق تعقل منطقی نیست، بلکه معرفتی را که از راه شهود و بلاواسطه دریافت است با یقین و اعتقادی پیامبرانه بیان می کند. در تفکر فلسفی هدف از پیش معلوم و معین است، اما در عرفان نه هدف از پیش معلوم است و نه راه رسیدن بدان. عرفان با راه رفتن آغاز می شود، ولی طریقت راهی از پیش معلوم که به هدفی از پیش معین برسد نیست.